راوی، صدای مدرسه نگاه.
خب بعد از این ادبیات فقه نهضت و این ایام تبعید امام میرسیم دیگه به سال 48 و اونجایی که امام دیگه وارد نجف شدن، تبعیدشون توی عراق و عرضم خدمت شما میرسیم دقیقا به تدوین خود اصل بحث ولایت فقیه که دیگه اون جزوه معروف و اون حواشیش و به قول بعضی که نقل میگردن جزوهی که توی عراق پخشش آزاد بود و هیچ انقلابی ولی توی عراق ایجاد نکرد و جزوهی که توی ایران ممنوع بود چاپش ولی توی ایران منجر به انقلاب شد.
ببینید توی این مقطع سال 43 که امام در واقع به ترکیه تبعید شدن، ابتدا خب تبعید به ترکیه یه جور در واقع دهنکجی به علما و حوزه و روحانیت و اینها هم به شمار می اومد دیگه که یه مجتهد و یه مثلا فرض کنید مرجع تقلید رو شما مثلا به ترکیه ای تبعید کنید که خب هیچ اثری از دین و ایمان و مسلمین اینا، چون دیگه اوج اقتدار مثلا فرض کنید اصلاحات در واقع ترکیه است و فضای آره دیگه اسلام زداییه مثلا حاصل از حکومت آتاتورک و این هاست، کاملا یه دهنگجی به امام، روحانیت، حوزه، نهضت اسلامی که تو ایران مثلا رقم خورده و اینها. لذا این خیلی اعتراضات رو تو ایران گسترده کرد که بعد اگر تبعید میکردید یه جایی تبعید میکردید که مثلا یه حوزه‌ای باشه، تشیعی باشه، دینی اسلامی چیزی مثلا باشه و اینها. حاصل این اعتراضات بالاخره شاه تصمیم میگیره که امام رو از ترکیه به نجف تبعید کنه. اعتراض ها بی تاثیر نیست، منتها یه هوشمندی هم ظاهرا دربار داره به خرج میده، یه تحلیلی داره دربار که آقا اگر امام این حرفا تو حوزه علمیه قم بالاخره ممکن بود یه خریداری داشته باشه و مثلا فرض کنه جری علمای قم یه مقدار اجتماعی تره، یه مقدار سیاسی تره، به هر شکل هم حاج شیخ هم مثلا بزرگان آیت سلاس همای بروجردی اینا بالاخره یه کنش های اجتماعی سیاسی داشتن، اما حوزه نجف اساسا روی کرده اجتماعی و روی کرده سیاسی نیست و این از همون قدیم نجف همین طوره ها، یعنی از همون آغاز در واقع تاسیس نجف، چون نجف در واقع تو حاشیه است، یعنی مرکز حاکمیت نبوده، مرکز قدرت نبوده، یه پایگاهی بوده که به شکل سنتی مثلا شیعه بودند، دقیق کرد شده شد خیلی مسئله حاد اجتماعی نداشته از ابتدا متوجه. لذا از همون دورهی که در واقع شیخ طوسی نجف رو تأسیس میکنه، نجف یه حوزه غیر اجتماعی و غیر سیاسی تلقی میشه.
قصد سهل سکوت
آره ظاهره، چون بعد از در واقع اون حجمه به دولت آل بویه هم است و فلان یه جور حالت فرار کردن در واقع علما به نجف، دیگه توی مرحله سکوت علما مثلا نجف تأسیس میشه و چون مسئله هم نداره دیگه خیلی درگیر با مسائل اجتماعی سیاسی هم نمیشه، نوعا اینجوری بوده نجف تا همین عصر معاصر خودمون. به خاطر همین اینا میگفتن که امام اگر با همین تفکر سیاسی اجتماعیش بره نجف، تو خود نجف منکوب میشه و به خصوص ذیل بزرگان نجف امام اصلا به شمار نمیاد، امام اصلا گم میشه تو نجف. لذا حتی اگر کرسی درسی هم مثلا بخواد داشته باشه اونجا، یه طلبای محدودی مثلا فرض کنید میرند و خیلی هم اثرگذار تو نجف مثلا نخواهد بود و هم اجتهادش، هم مرجعیتش، هم کنش سیاسی اجتماعیش همش تو نجف به محاق خواهد رفت. پس هم اعتراضات حوزویان و مردم، هم این تحلیل تو دربار بالاخره مجاب میکنه شاه رو که در واقع امام رو از ترکیه به در واقع نجف تبعید بکنن و با این ذهنیت که آره امام تو نجف کلا بین بزرگان و اینها دیگه به شمار نمیاد و حداقل میره توی مثلا رده های سوم و چهارم و اینها و دیگه در واقع یه جورای موی دماغ ایران و حاکمیت و دربار و اینها هم دیگه نخواهد شد. خب با این تحلیل وقتی امام وارد در واقع بفرمایید نجف میشن، برعکس کاملا علمای نجف به استقبال امام میان، یه در واقع دید و بازدیدهای مفصلی، یکی دو ماه کامل امام دید و بازدید داره، یعنی اول میان در واقع دیدار هست امام به احترام بالاخره اومدن یک در واقع بفرمایید فقیه و مثلا مرجع ایرانی به دیدار امام میان و بعد دوباره امام بازدید میکنه و دیدارهای اونها رو پس میده به یک معنا و با بعضی از بزرگان دوبار این رفت و برگشت اتفاق میفته. متوجه بعضی از بزرگان نجف دوبار به دیدار امام میان و امام دوبار به بازدیدشون میره و اینها. خود این استقبال شکوهمند و خود این دید و بازدیدها اون سیاست شاه رو تو همون نطفه خفه میکنه به یک معنا. متوجه شد؟ نکته مهمتر خب درس امام. خب ببین به شکل سنتی نجف قوم رو خیلی با سواد نمیدونست. به شکل سنتی، یعنی همون دوره آتشیخ و دوره آیت سلاس و دوره آیت بروجردی و فرقی نمی کنه. درست اینا نسبت به شخص آیت بروجردی گرنش خاصی داشتن و مرجعیت اعلی به آیت بروجردی رسید، اما تو همون دوران هم عظمت آیت بروجردی رو به شاگردیش توی نجف میدونستن و چون شاگرد آخوند خراسانی بوده مثلا فرض کنید مرجع شده. به خاطر همین عملا نجفی ها فقه قم و اصول قم رو متهم به بیسوادی میکردن. یکی از عللش هم همین کنش های اجتماعی سیاسی قومی هاست که میگه قومی ها انقدر دغدغه های اجتماعی سیاسی و تبلیغ و محراب و منبر رو نمیدونن بازگشته به شهرستان و فلان اینا توشون پررنگه که اینا اصلا فرصت نمیکنن درس بخونن. یعنی همین کنش‌های سیاسی اجتماعی رو عامل در واقع ضعف مثلا علمی حوزه قم میتونستن، علاوه بر اینکه خب میگفتن دیگه اینا سلسله اساتیدشون مثلا سلسله اساتید قوی نیست. ما مثلا اینجا شاگرد آخوند مثلا نائینی بود، آغازی ها بود، محقق اصفهانی بود، لایه بعد مثلا ابوالحسن اصفهانی بود، لایه بعد مثلا آقای حکیم بود، اینا سلسله ای بالاخره همه وصل به مثلا شیخ انصاری اند و اونم مثلا وصل به بزرگان و فلان اینها، در حالی که حوزه قم خیلی تبار مثلا اساتید این تیپی هم خلاصه نداره. علاوه بر این که روی کرده در واقع فقه قم از نظر نجفی ها یه فقه بی ضابطه. دقیقا این از این جهته که تو فقه قم روی کرده تاریخی خیلی پررنگه، چون روی کرده تاریخی با دیدن در واقع وقایع تاریخی خیلی کمک میکنه به فقیه در فهم لسان ادله. درست شد؟ نجفی ها قوم رو متهم میکنن به اینکه پس ضابط نداره، بیملاکه انگار. یعنی شما اینقدر تتبع تاریخی و تتبع رجالی و فلان اینا میکنید تو ریزکاری ها، این تبدیل به ضابطه و قانون دیگه نمیتونه بشه. و در حالی که نجف به شدت دنبال تأسیس قاعده، تأسیس اصل، تأسیس ضابطه و کاملا ریاضی انگار داره فقاهت میکنه و اصولش رو در واقع یه جوره انگار فرمولیزه کرده، انگار یه فرم ریاضی مثلا تو اصول ما به دست آوردیم، همینا اعمال میکنیم فتوا دست میاد دیگه، حکم به دست. اما شما چی؟ شما نه اصول منسجم ضابطه مندی دارید، نه تو فقه مثلا به قواعد و اصول خیلی بها میدید، میرید تو فیاخالدون مثلا فرسون لسان ادله یه قرینه یه مثلا چیزی بفهمید نفهمید، بعد اونم قابل توسعه تعمیم نیست چه بسا. از این جور اشکالات فقه نجف به فقه قم همین امروز هم داره. حالا اینجا درس امام خیلی مهم میشه دیگه. امام ابتداعا وقتی وارد در واقع نجف میشن و بعد تعارف میکنن که محل درس خوبی برای امام در واقع به وجود بیاد که همین مسجد امام شیخ انصاری دیگه، مسجد امام شیخ انصاری رو به عنوان در واقع محل تدریس امام به امام اختصاص میدن. چون امام مشورت میکنن که خب امام چی شروع کنند و اینا، امام یک کلمه وای میسته که من همون بیعی که تو قم شروع کردم همون رو ادامه میدم. شروع بحث بیعی تو نجف خودش یه پدیده است. چون این معمولا فقها وقتی در واقع درس خارج میخوان شروع کنن ابتدا از عبادات شروع میکنن. عبادات پر از لسان ادله است. درسته بله، حتما استظهار از ادله تسلط های در واقع اصولی فقاهتی و مثلا فرض کن تجمیع غرائب و امثال اینها نیاز داره، نه اینکه نداشته باشه، اما به هر حال دست فقیه پر از منبع. متوجه شد؟ و خیلی نیاز به مثلا فرض کنید بحث‌های عقلی، عقلایی، تأسیس قواعد، تأسیس اصول اینها نداره، چون روایات کاملا جای خالی اون اصول و قواعد و اینها رو پر میکنه. فقط این معمولا فقها در شروع یه چند سالی در واقع عبادات میگن، حالا به تعبیر ما جسارت نماش، مثلا انگار یه دستگرمیه دیگه، انگار یه دستگرمی مثلا یه چند سالی مثلا عبادات بگیم، طهارت، صلات، صوم، زکات، خمس، اینا رو مثلا بگیم، حج، بعد آخرش مثلا فرض کنید با تسلط و تضلع بیشتری وارد باب معاملات بشیم و حالا معاملات دیگه نیاز به قواعد و اصول زیاد داره. خب امام یه چند سالی تو قم طهارت و صلات گفتن، اما تو خود قم هم سری رفتن سراغ مکاسب محرمه و بعدم بی. امام تقریبا یکی دو سال هم بی و تو قم تدریس کرده بودن و تغییرات بی قم امام موجوده، هم تغییرات آیه طاهری قرآن آبادی، هم تغییرات آیه قدیری، اینا مال بی قم امام. ولی وقتی میرن در واقع به فرمایید نجف و تعارف درس امام میشه، امام میگن همون بیو از اول شروع میکنیم و بیو میگن. نفس این که امام از معاملات تو نجف شروع میکنه، این یه جورای انگار فوش به نجف که انگار یه فقیه مثلا به قول نجفی ها کم سوادی از قوم از ایران پشتون اومده اینجا معاملات شروع کرده. خود این فی نفسه این. بعدم که خب ظاهرا دربار و ساواک تو این یکی دو ماهی که امام دید و بازدید و اینها داشت، یارگیری های خودش تو نجف انجام میده و برخی از شاگردان مثلا مرحوم های نائینی و مرحوم مثلا غازی ها و مرحوم حق اصفهانی اینا که خب اینا اکثرا زنده بودن دیگه تو اون ایام شاگردانشون، اینها رو میگه که شما برید درس ایشون و درس ایشون رو به هم بزنید، یعنی با اشکالات علمی و با در واقع مشکلات مثلا فرض کنید درسی، درس ایشون رو مواجه کنید که تو همون اول ماجرا درس ایشون نگیره. امام هم خدا خیرش بده دیگه هوشمندانه جلسه اول، همون جلسه اول، اول کتاب البی تقریر عربی به قلم خود امام هست دیگه، به قلم خود امام اول کتاب البی، حتما ملاحظه کنن دوستان. امام جلسه اول میاد، بسم الله الرحمن الرحیم، البی او کما قاله المحقق النائینی مبادلتو بفرمایید عین به مال و یرد علیه خمسه تو اشکال. تو جلسه اول با تعریف نائینی از بی شروع میکنن، پنج تا اشکال به تعریف مرحوم نائینی میگیرن، بعد نقل میکنن، اینا دیگه نقل این تاریخ شفاهی هست، نقل میکنن که این شاگردان در واقع مکتب نجفی ها کلن آی نائینی و دیگران اینا شاگردانشون تو اطراف درس مثلا زیر دیوار نشسته بودن تیکیه و اینا که خب خیلی اعتنایی مثلا بحث نداریم دیگه. خب وقتی میشنون که در واقع اشکالات به نائینی یکی بعد از دیگری داره بیاد، تمام زورشون رو گذاشتن که یکی از این اشکالات رو مثلا بتونن جواب بدن و بتونن مثلا فرض کن دفع بکنن و اینها، دیدن که نه امام دقیقاً داره با اشکالات اینا مش میکنه و دوباره به اشکالات اینا هم داره پاسخ میده و همون جلسه اول درس امام باعث جا افتادن درس امام تو نجف شد و دقیقا به خلاف خواست دربار و خواست در واقع دستگاه اطلاعاتی مثلا ساواک و اینها، درس امام یه درس پر رونقی شروع شد از ابتدا. و در این که خلاص زعامت نهضت و تدبیر نهضت رو در واقع عهده‌دار بودن، درس امام با اون جدیتی که امام سر درس داشت، که جلسات قبل تو درس قوم امام هم همینو گفتیم دیگه، که امام انقدر جدیت داشت در برقراری درس و نظم شروع و پایان درس و کمترین تعطیلی به درس بخوره و خیلی منظم و منضبط در واقع درس رو با جدیت تمام و با یه شور بالایی بالاخره تدریس می‌کردن، گیرایی در واقع درس امام تو نجف باعث شد که اون در واقع به فهمای تدبیر و زعامت سیاسی امام نسبت به نهضت به در واقع درس ایشون هیچ لطمه ای وارد نکنه و درس خیلی جدی بگیره و بره جلو. هرچند شاید خیلی از کسانی که درس حاضر بودن با منشا و در واقع جری سیاسی امام شاید همراهی نبود، نمی کردن، همراه نبودن، اما بالاخره استفاده علمی درس رو در واقع نمی خواستن از دست بدن و این یه در واقع تناقض قشنگی بود که از یه طرف خب امام رو از نظر ظهور بروز علمی دوست داره، اما خب بله اون کنشگری اجتماعی و کنشگری سیاسی امام رو شاید خیلی مثلا بر نتابه و تو اون مثلا فرض کن بحث مثلا جزء طرفداران مثلا جبهه رقیب هم باشه چه بس. البته همین قضیه باعث میشه که یه مقدار شاگردان امام نسبت به حاضرین سر درس یه مشکوکیت هایی داشته باشن که آقا اینا نکنی یه وقت مثلا فرض کن با دربار در تعامل باشن، جاسوس سامان باشن مثلا درس میاد، یه حساسیت هایی بالاخره تو حاشیه درس شکل میگرفت که خب نوعا امام همینا رو هم تدبیر میکرد و تلاش میکرد که اصلا اون قسمت های در سیاسی اجتماعی تو جلسه درس و تو حواشی درس حاشیه ایجاد نکنه. و همین قضیه باعث شد که ادعای مرجعیت امام و علمیت امام تو ایران به شدت بیشتر بشه، فقط که چون اگر امام نجف نمیرفت و درس و بحث در نجف برقرار نمی کرد، شاید همیشه این شک و شبهه وجود داشت که نکنه اعلم مثلا بزرگان نجفن و مثلا ما تو قم مثلا اعلمی نداشته باشیم و اینها، یا حتی بین خود قمی ها، خود این قمی ها هیچ کدومشون نجف ترک نکرده بودن به اون صورت. خب اما بالاخره امام الان مرجعی است که درسش تو خود نجف گرفته و شاگردان بسیاری از مثلا بزرگان، چه بزرگان قدیم چه بزرگان در واقع معاصر امام، درس امام رو تایید کردند و حضور پیدا کردند و اینا. این اتفاقا به بست جریان علمیت امام و مرجعیت فقهی امام بیشتر در واقع کمک کرد تا در واقع سال 47-48 که عرض کردم، سال 47-48 در داخل اوج در واقع اختناق ساواک و اوج اختناق در واقع طاغوت و به شدت جریان در واقع مبارزات داره قلقم میشه توسط ساواک، و از طرفی هم اون پمپاژ شبهه هایی که در واقع داره اتفاق میفته به این نتیجه رسونده جامعه رو که خب این مبارزات هم انگار داره خفه میشه و خیلی آرمان روشنی، خیلی مثلا رؤیای واقعی مثلا پیش روی نهضت نیست، و خب این شبهه ها میگیره دیگه که اینا طرحی ندارن، اینا برنامه‌ای ندارن، اینا بر فرض اینم که دوباره پیروز بشن و مثلا شاه رو بتونن مجاب بکنن، خب برنامه اصلاحیشون برای بعد چیه؟ دوباره تجربه مشروطه تکرار میشه، دوباره تجربه مثلا فرض کن دولت ملی مصدق تکرار میشه، دوباره مثلا فرض کن منکوب شدن مرحوم کاشانی و مرحوم مدرس و اینها تکرار میشه. ما هیچ آرمانی انگار پیش رومون نیست. امام هوشمندانه وقتی بیعشون به بحث در واقع ولایت فقیه میرسن، اینجا در واقع شروع میکنن اون ادبیات ضرورت تأسیس حکومت اسلامی رو مطرح کردن. ببینید نوآوری امام تو این مقطع ولایت فقیه نیست، چون ولایت فقیه رو امام تو کشف اسرار که گفته، تو لازره رو اجتهاد تقلیدم که مفصل مختار خودش اونجا توضیح داده. بله تو درس هم به تناسب ورود شیخ انصاری میخواد ولایت فقیه رو مفصل مطرح کنه و ادلهش رو بیان بکنه، اما از همه اینا مهمتر اون نظریه وجوب تأسیس حکومت اسلامی امامه که اینجا داره ابتکار و نوآوری امام سال 48 به شمار میاد، متوجه؟ و همین ادامه همین فقه نهضت است، ادامه همین فقه تحریر الوسیله است دیگه، درست شد؟ که آقا انگار همه این نهضت و همه مبارزه با طاغوت و مثلا اعوان ظلمه نشدن و تأیید و تقویت و جرأت ظلمه رو در واقع تشدید نکردن، همش برای چیه؟ همش برای اینه که ظلمه و طاغوت تضعیف بشه تا ما بتوانیم حکومت اسلامی رو تشکیل بدیم، یا حتی اگر نتونیم ظلمه رو تضعیف کنیم، حداقل بتونیم حکومت ظلمه رو به حکومت اسلامی نزدیک کنیم، حالا با همون نظارت و با همون فشاری که به حاکمیت میاریم، که همون کاری که امام تو آغاز نهضت می‌خواست انجام بده دیگه، دقت کردید؟ لذا اصل در واقع ایده و نوآوری اصلت امام توی اون درس ولایت فقیهشون تو نجف به نظرم تأسیس ضرورت حکومت اسلامیه. اون وقت حالا مدل حکومت در حکومت اسلامی به چه شکله، اینجا ایده ولایت فقیه در واقع مطرح میشه به عنوان در واقع حق حکومت با کیست، شأن حکمرانی حاکم مثلا چه حیطه ها و چه حدود اختیاراتی رو مثلا شامل میشه. اینجاست که امام در واقع اون 13 جلسه در واقع بحث ولایت فقیه رو تو نجف ایراد میکنن و خب منشأ میشه برای نگارش این کتاب حکومت اسلامی یا ولایت فقیه در تغییرات درسیشون، و بعدم که متن عربیش در خود کتاب البیع هست امام جدید، دوی کتاب البیع امام تغییر عربی همون درس رو امام به قلم خودشون در واقع می نویسن. فضا هم اینجوری بوده دیگه، از اول بهمن 1348 امام دعوشون نبوده که درس ضبط بشه، اجازه درس ضبط هم نمیدادن. ظاهرا شب قبل از اول بهمن 48 به یکی از شاگردانشون میگن فردا درس رو ضبط کنید. فردا درس رو ضبط کنید. و اینا خیلی خوشحال میشن که اولین بار امام اجازه مثلا ضبط درس داد. امام روحیات و اخلاق ویژه‌ای داشته. مثلا در مورد همین ضبط درس گفتم، اینم یادم افتاد بگم. مثلا امام اجازه عکس برداری نمیداد. خیلی عجیب بود. امام اجازه نمیدادن ازشون عکس گرفته بشه.
از خودشون
اجازه نمیدادن عکس گرفته بشه. حالا میگم به خاطر همون محظورات اخلاقی و عرفانی اینا که مثلا تلاش برای مرجعیت، تلاش برای مطرح کردن خود، حالا یه جور مثلا انانیتی چیزی اینا. خیلی عجیبه. امام سر بزنگاه ها یه دفعه مثلا تصمیم میگیره که امروز بگید عکاس بیاد از من چند تا عکس بگیر. که مثلا میگه من امروز مثلا میرم فرض کنید مثلا امروز هم سر درس هم سر مثلا فرض کنید زیارت حرم امیرالمؤمنین، اشکال نداره اگه میخواید عکس بگید امروز بیاد عکس بگید. بعد این عکس ها گرفته میشه، فردای همون روز عکس ها به طور خیلی انبوهی تو ایران منتشر میشه و کمک میکنه به لذت. دوست دارم عرض میکنم یعنی یه تصمیم های سر به زنگاه های تاریخی خیلی بنازم عجیب و تو هوشمندانم هست. یکیش همین بحث اجازه ضبط که امام روز قبلش میگن از فردا درس ضبط بشه و اینا میگن آره ما دیگه از طلبا مثلا پرسجو کردیم بهترین ضبطی که مثلا یکی از طلبا فرض کنید از کویت خریده بود و آرمش مارکش مثلا مارک خوبی بود و کیفیت ضبطش بالا بود و اینا، مثلا اینو تهیه کردیم و آوردیم و فردا امام شروع کردن بحث ولادت. از اول بهمن 1348 تا 20 بهمن 1348، حالا فارغ از تعطیلاتی که میخوره آخر هفته بود اینا، 13 جلسه امام بحث در واقع ولایت فقیه رو تدریس میکنن. شروع درس باز با یه تحلیل اجتماعی و تمدنی خیلی جدی همراهه که تو همون جلسه اول معلوم میشه که امام دوباره درس رو داره میبره به سمت فضاهای سیاسی و در واقع اجتماعی. اینجا یه دوگانه شکل میگیره بین شاگردان، چون میخوام توصیف درس امام رو داشته باشیم تا بعد برسیم به خود متن. یه دوگانه دوباره شکل میگیره که برخی از اون جریان شاگردان امام که گفتم از نظر کنش سیاسی اجتماعی همراه امام نیستن، اینا ترس رو ترک میکنن. فکر کنم میگم تو این جلسات ولایت فقیه امام با این دنده‌ای که جلسه اولیشون داد مشخصه که میخواد بکوبه به شاه و بکوبه به در واقع سلطنت و اینا، حاشیه ایجاد میکنه و ما دیگه درس رو نمیاد تو بختای ولایت فقیه رو درس شرکت نمیکنه. از اون طرف وقتی خبر این درس منتشر میشه تو نجف، بعضی از علمای دیگه که شاید خیلی با امام از نظر مثلا فکری و از نظر اجتماعی سیاسی اینا اون موقع یا شناختی نداشتن یا همراهی مثلا نداشتن، بعد از وقتی که این بحث ولایت فقیه امام شروع میشه متوجه میشن که امام مثلا چه طرحی در سر داره میپرورونه، تشویق میکنن و تحریض میکنن که شاگردا برن شاگرد امام بشن و درس امام شرکت کنه و اون مقداری که از درس امام در واقع ریزش میکنه با رویش‌های جدیدی که به درس امام اضافه میشه دوباره باز انگار یر به یر میشه. مثلا ظاهرا مرحوم شهید صدر تو این مقطعه که تمام شاگردانش رو الزام میکنه که حتما درس امام برن شرکت کنه. بچه چطور شد؟ اما بله یه طیفی از علما مثلا فرض کنید شاگرداشون دیگه سر درس شرکت نمیکنن یا حداقل این مقطعه ولایت فقیه رو نمیان، چون احساس میکنن که دوباره مثلا حواشی سیاسی امنیتی برای خود اینها شکل میگیره از طرف بغداد، یعنی از طرف اما حکومت وقت صدام که حالا یه مناسباتی با ساواک و دربار و اینها داشت دیگه طبیعتا. و جالب اینه که شاگردان امام تلاششون اینه که متن این جلسات سریع پیاده بشه، چون اجازه ضبط رو بالاخره امام دادن، از رو کاست سریع پیاده بشه و هم تو خود نجف منتشر بشه و هم اینکه سریعتر برسه به ایام حج اون سال، چون درس امام تو بهمن دقیقا مصادف با ذی‌قعده است، یعنی شاید دو سه هفته دیگه مثلا ایام مناسک حج آغاز میشه و شاگردای امام تلاششون این بود که این متن پیاده شده رو هم به زبان عربی ترجمه کنن هم همین متن فارسی رو بتونن برسونن به در واقع ایام حج و تو ایام حج از طریق زائران و حجاج ایرانی وارد خود ایران بشه. علتش هم این بود چون مرز عراق و ایران به شدت تحت کنترل ساواک بود و اجازه در واقع رفت آمد و به این راحتی ها به نامه ها و پیام ها و اینها نمیدادن، حساسیت زیاد بود. من اینکه حالا بازم قاچاق با چه مصیبتی بتونن مثلا از مرز رد بکنن اینا، اما این حساسیت و نظارت تو حج وجود نداره، چون تو حج که شاهده مثلا سیاسی و مثلا اینکه امام تو حج مثلا حرفی بزنه و اینا که نبوده، لذا تلاششون بود که برسونه. و جالب اینه که آیه در واسطه حمید روحانی که خاطرات در واقع این درس رو و خاطرات نگارش خود این کتاب حکومت اسلامی یا ولایت فقیه رو ایشون یه گزارش 40-50 صفحه‌ای ازش نوشته، اونجا مطرح میکنه که بله ما برای پیدا کردن مترجم ما مشکل مواجه بود، که میخواستیم خودمون ننویسیم، چون خودمون که بنویسیم خب عربیش خیلی عربی فصیح و بلیغ درست درمونی نمیشه و تو کشورهای عرب زبان و حجاج عرب در واقع حج شاید متن یه مقدار خبسخور بشه و متن مثلا بگه آن فارسی الف لام داره و فلانی حرفا. دنبال این بودیم که یه عربی این رو با فصاحت و بلاغت عربی خودش در واقع ترجمه کنه که یه متن فاخری به زبان عربی در بیاد. جلسه اول دومو دادیم، یه نفر انجام داد، فرداش زد زیرش که نه من دیگه نمی‌نویسم، من بنویسم منو ترسوندن، گفتن که پلیس ساواک میگیرتت یا مثلا صد بغداد و اون حزب بس مثلا تحت فشار قرارت میده و فلان اینا، لذا اون نیرو رو از دست دادیم. و کلی میگشتیم که یکی از این عرب زبانا رو مثلا راضی کنیم بیاد کارو کنه، راضی نمیشدن، میترسیدن از ترس ده. یا مثلا سر پیاده کردن، مثلا گفتیم کاستو میدادیم که اینو پیاده کن 40 دقیقه 50 دقیقه وقت بذاری متنو پیاده کن، همکاری نمیکردن، میگفتن بعدا لو میره اسممون مثلا دردسر میشه واسم، که بالاخره اینقدر با این مشکلات و اینا کلنجار رفتن که متاسفانه نتونستن تمام جلسات رو به فارسی و به عربی منتشر کنن و برسونن به حج. فقط ظاهرا سه جزوه اول، اینا هر دو درس رو به عنوان یه جزوه در واقع زیراکس میگرفتن و منتشر میکردن تو نجف، نسخه فارسی رو برای درس و نسخه عربی رو هم که ترجمه میکردن که برسه به در واقع ایام حج. متاسفانه 13 جلسه رو نتونستن این کار بکنن، فقط 3 جزوه به حج رسیده که در واقع 3 تا جزوه متن فارسی، 3 تا جزوه متن عربی، این به حج میرسه و از طریق حج به در واقع ایران وارد میشه و تو ایران هم خب دیگه مفصل شبکه در واقع شاگردان امام و پیروان خط امام تو نهضت این رو در سراسر کشور در واقع گسترده منتشر میکنن و ظاهرا این جزوات به همین شکل جزوه جزوه دیگه دست به دست میشد و منتشر میشد تا سال بعدش 1349 امام با وجوهات در واقع بیت خودشون پولی رو در واقع تخصیص میدن که این جزوات کنار هم دیگه تدوین بشه و یه بار مثلا به شکل کتابچه‌ای در واقع چاپ بشه که ظاهرا اون رو ویرایشش رو دادن آقای در واقع جلال الدین فارسی انجام داد، اگه اشتباه نکنم بر جلد فارسی انجام داد ویرایش ادبیش رو و این تبدیل گفتار به نوشتارش رو، و توی بیروت لبنان هم اولین بار چاپ میشه با وجوهات خود امام، تو بیروت لبنان چاپ میشه و از طریق بیروت به ایران میاد و تو ایران خود اون کتاب به شدت در واقع اثرگذار میشه که حالا انشالله اگر فرصت بشه تو نوبت‌های بعد بعضی از این خاطراتی که شاگردان امام تو ایران نسبت به انعکاس چاپ اون کتاب تو ایران در واقع خاطراتی دارند بعضیش رو عرض میکنم. و تو خود نجف هم درس خلاصه گیرایی میشه و جریان در واقع بفرمایید علمی نجف رو با بحث حکومت اسلامی و با بحث ولایت فقیه و مدل در واقع حکمرانی در عصر غیبت و اینا اولین بار داره مواجه میکنه. مهمتر از همه اینها تأثیریه که رو نهضت میذاره که آقا ما دیگه انگار یک طرح ایجابی در واقع بفرمایید مدل خودی رو رومیز گذاشتیم، حالا بیاد نقد و بررسی بشه، چون هیچ کدوم از جریان ها چه روشنفکران لیبرال چه روشنفکران در واقع مارکسیست چه نیروهای مذهبی که مثلا فرض کنید حالا شاید پیرو خط امام نبودن اما بالاخره مخالف وضع موجود بودن، اینا هیچ کدوم طرح ایجابی نداشتن که آقا اگه شاه رفت جاش چی، یا اگه شاه موند شاه اصلاحش بخوایم بکنیم با چی، اینا هیچ در ایجابی نبود. به خاطر همین نهضت یه افولی پیدا کرده بود تو اون مقطع. کار امام و مدل در واقع پیشنهادی امام باعث شد که به نوعی هم برای پیروان خط امام و نهضت امام یه آرمانی ترسیم بشه، یه افقی پیش روشون باز بشه و اون رویا و امید به اون رویا رو دوباره زنده کنه توی در واقع نهضت امام، و هم جریان‌های رقیب رو به محاجب و به تحدی در واقع به نوعی به طلبه که خب شما اگه تحلیل ایجابی دارید بیارید آقا، بیارید پیشنهاد بدید ببینید مردم کدوم انتخاب بکنن دیگه، یا اصلا نه نقدی دارید به ما بگید آقا ما اصلاح کنیم یه قسمتش مثلا اصلاح بشه حک بشه. خود امام تا درس میگه اینو ها، خود امام تو درس اینو میگه که اصلا این مدل رو من گفتم که نقد و بررسی بشه، بیاید ارزیابی کنید، بیاید نقد و بررسی کنید، ایده پردازی کنید، و اما تو خود درس امام این رو در واقع توجه میدن و واقعا هم تو بررسی اجتماعی این تاثیر اجتماعی به نظرم شگرف رو داشت. ساله در واقع 48 و انتخاب هوشمندانه امام یه روح مجددی بود، انگار به نهضت دوباره دمیده شد.
خیلی متشکرم، دستتون درد نکنه. مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.